ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از افزایش دوباره بیماران کرونایی در بیمارستان ها خبر داد. دبیر کل سازمان ملل خواستار همکاری ایران و آمریکا برای حل مشکل برجام شد. و عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام جاوید دهقان خلد شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران امروز جمعه از افزایش دوباره شمار بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم مهرز علت اصلی این افزایش را بی‌توجهی مردم به رعایت مقررات بهداشتی عنوان کرد. این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد در صورت ادامه این روند در اسفند ماه کشور شاهد خیز جدیدی از انتشار کرونا خواهد بود. مینو مهرز همچنین وجود ویروس جهشیافته انگلیسی در ایران را تایید کرد، اما افزود شیوع دوباره کرونا در کشور ربطی به این نوع از ویروس ندارد. در روزهای گذشته با اوجگیری سفرها به ویژه به مقصد شهرهای شمالی و جنوبی کشور که بدون اعمال هیچگونه محدودیتی صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان درباره اوجگیری دوباره کرونا در بهمن و اسفند ماه هشدار دادند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به دشواری‌های فزاینده در توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، خواستار همکاری ایران و آمریکا برای حل این مشکل شد. او روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه منتظر راه حل فوری برای حل بن‌بست کنونی نیست، برجام را یک پیروزی دیپلماتیک خواند و گفت باید ایران و آمریکا برای خروج از این وضعیت تعامل و همکاری کنند. دبیر کل سازمان ملل خروج آمریکا از برجام و گام‌های ایران برای افزایش ظرفیت هسته‌ای خود را به عنوان موانع و پیچیدگی‌های موجود عنوان کرد. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا می‌گوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای برجام باید به تعهدات هسته‌ای خود طبق توافق هسته‌ای بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده است که آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام اقدام به لغو تحریم‌ها کند. مصطفی نیلی وکیل جاوید دهقان خلد از اجرای زودهنگام حکم اعدام این زندانی بلوچ خبر داد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای با اشاره به نقض دادرسی عادلانه درباره جاوید دهقان خلد خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شد. طبق این گزارش قرار است حکم اعدام این جوان 31 ساله فردا اجرا شود. عفو بین الملل در بیانیه خود با برجسته کردن مجموعه تکان دهنده ای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدبی و تجدید نظر از مقام های ایرانی خواست که حکم اعدام جاوید دهقان را نقض کنند و درخواست وکیل برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند. در صورت اجرای این حکم شمار اعدام‌ها در زندان زاهدان از اواخر آذر ماه تا کنون به 16 مورد خواهد رسید. جاوید دهقان که در زندان مرکزی زاهدان زندانی است، در اردیبهشت 1396 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به دنبال مسدود شدن کارت عابر شمار زیادی از اتباع افغان در ایران، امروز خبرگزاری تصمیم را در راستای آنچه سیاست‌های مبارزه با پولشویی خان توصیف کرد. آنطور که این خبرگزاری اعلام کرده است، بانک‌های صادرات و تجارت در راستای این تصمیم از تراکنش کارت‌هایی که اطلاعات صاحبان آنها نزد این دو بانک کامل نبوده جلوگیری کردند. این اقدام باعث شد تا شماری از مهاجران افغان دیروز پنجشنبه در مقابل برخی از شعب این دو بانک در تهران و مشهد به دلیل مشکل در خرید اقلام روزانه و تأمین کالاهای معیشتی خود تجمع اعتراضی کنند. در چند روز گذشته بانک‌های تجارت و صادرات کارت بانکی مشتریان اتباع افغان خود را بدون اطلاع قبلی مسدود کردند. مقام‌های دولتی تا کنون درباره این موضوع اظهار نظری نکردند. در ادامه ضربه مالی ویروس کرونا بر پیکر اقتصاد جهان، مؤسسه ملی آمار اسپانیا امروز اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی 11% کوچکتر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول انقباض اقتصاد اسپانیا را حدود 13% پیش بینی کرده بود. همزمان فرانسه نیز اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال 2020 با رکودی عمیق روبرو شد و تولید ناخالص ملی این کشور حدود 8% کاهش یافته است. اقتصاد فرانسه در سال 2019 رشد 1.5% را تجربه کرد و آن را در رده بهترین کشورهای اروپا قرار داد، اما رکود سال گذشته بدترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در این کشور است. در یک سالی که از آغاز همه‌گیری کرونا می‌گذرد، تا کنون 100 میلیون نفر مبتلا شده و بیش از 1,200,000 نفر جان خود را از دست دادند. در این حال بسیاری از کسب و کارها نیز به تعطیلی کشیده شده و آمار بیکاری در سراسر جهان اوج گرفته است. تعدادی از وزیران سابق اروپایی با انتشار یک بیانیه جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواندند و از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستند درباره نقش اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در طرح بمبگذاری همایش سازمان مجاهدین خلق در فرانسه پاسخگو باشد. این نامه را دیپلمات‌ها و مقام‌های عالی رتبه وزارت خارجه پیشین از آلمان، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، ایسلند، فنلاند، آلبانی، لهستان، اسلوواکی، بلژیک، لیتوانی و استونی و رومانی امضا کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
شماری از وزرای سابق اروپایی خواستار پاسخگویی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره نقش اثبات شده اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در طرح بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق در فرانسه شدند. این وزرا و دیپلمات‌ها درخواست خود را در قالب یک بیانیه خطاب به شارل میشل، رئیس شورای اروپا، ژوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس پارلمان اروپا و همچنین رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و غیر عضو مطرح کردند. آنها با توجه به نقش اثبات شده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک که تیر ماه 97 به اتهام هدایت و مشارکت در طرح بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق به همراه 3 متهم دیگر این پرونده بازداشت شد، پیشنهادهایی به اتحادیه اروپا و رهبران آن دادند. آنها علاوه بر تاکید بر ضرورت پاسخگویی وزیر خارجه ایران درباره فعالیت‌های تروریستی اسدی نوشتند که باید فعالیت سفارتخانه‌ها، مراکز مذهبی و فرهنگ ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این بیانیه همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های سختگیرانه‌تر از سوی اروپا علیه جمهوری اسلامی که آن را رژیم حامی تروریسم نامیدند تاکید شده است. کاهش روابط دیپلماتیک با ایران تا وقتی که تضمین دهد که دیگر در خاک اروپا دست به فعالیت تروریستی نخواهد زد، از دیگر پیشنهادات و خواسته های این گروه از دیپلمات های سابق اروپایی است. در این نامه از جمهوری اسلامی تحت عنوان پدرخوانده تروریسم جهانی نام برده و تاکید شده که مقامات عالی رتبه ایرانی که دستور عملیات تروریستی علیه گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه را صادر کردند باید تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا از سوی یک مقام دیپلماتیک ایرانی 23 سال پس از انفجار میکونوس در آلمان نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. این دیپلمات‌ها از رهبران اروپایی و اتحادیه اروپا خواستند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را سازمان تروریستی معرفی کرده و عوامل آنها را در کشورهای اروپایی محاکمه، مجازات و اخراج کنند. در این بیانیه همچنین هشدار داده شده که رهبران اروپایی باید با هر گونه تلاش برای باجگیری، اخاذی و گروگانگیری جمهوری اسلامی که به نوشته آنها پس از بازداشت اسدالله اسدی افزایش یافته برخورد شود. این بیانیه در عین حال اتحادیه اروپا را در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک این قاره ناکام معرفی کرده و از این بابت ابراز نگرانی می‌کند. این دیپلمات‌های پیشین در عین حال به از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران از ژانویه سال جاری اشاره کرده و آن را نقش توافق هسته‌ای برجام دانستند. آنها به همین علت نوشتند که از هر گونه تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا استقبال می‌کنند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که وزارت خارجه ایران می‌گوید اتهام مشارکت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در طرح بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق یک دام پیچیده است که برخی سرویس‌های اطلاعاتی طراحی کردند. با این حال رسانه‌های آلمان 5 بهمن گزارش دادند که سرنخ‌های تازه‌ای از رفت و آمد‌های اسدالله اسدی در 11 کشور اروپایی و همچنین فهرست افراد مرتبط با این دیپلمات به دست آمده و احتمالاً این افراد برای نهادهای اطلاعاتی ایران کار می‌کردند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
شنونده خبرها از رادیو فردا هستید و همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com مفصل خبرها و گزارش‌ها رو دنبال کنید و بخونید و همینطور فایل صوتی برنامه‌های ما رو هم بشنوید. اما در پایان این بخش میشنوید برنامه ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم. ایام به کار.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که در اردبیل زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر به سر می برد. جوان ورزشکاری که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و همه سالهای عمرش را با کار و ورزش و موسیقی سپری کرده است. نامش رضا واثقی است. اهالی اردبیل نام او را با رشته ورزشی وشو به یاد می آورند. او سالها پیش تمرین در این رشته را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و موفق به کسب چند مقام استانی هم شد. او جوانی پرکار است و علاقمند به موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی. با برادر بزرگترش تابلو سازی دارند. کسب و کارشان تازه رونق گرفته بود که هر دو بازداشت شدند. حالا چند ماهی است که چراغ تابلوسازی آنان خاموش است. 21 خرداد ماه امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب آنان در میدان قیام شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. رضا واثقی 1 هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل. این فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و در برخی از تجمعات مسالمت‌آمیز هم حضور یافته بود، اما مانند برادرش به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد، اتهامی که رضا واثقی در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 2 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. رضا واثقی آبان ماه امسال برای اجرای حکم احضار و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد تا 2 سال آینده را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند. و روزها را در انتظار آزادی خود بشمرد تا پس از آزادی باز هم رؤیاهایش را دنبال کند.